أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به اینجا رسید که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قسم اول رو در سه سوره تشریح فرمودند، بعد عنوان فرمودند که تحصل من جمیع ما ذکرنا انه لا وجه للقول بالتعیین در این مقامات، در این مقامات سگانه قسم اول. و قسم اول رو اگر آقایون خاطرتون باشه این قرار داده بودند که دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل باشه و در حکم واقعی باشه. خب این رو عنوان فرمودند. بعد ایشون میفرمایند که فقط یه تتمه داریم، توجه داشته باشید که این حکم به تخییر در جایی قرص و محکم میشه که ما نسبت به همه اعدال قدرت داشته باشیم. به تعبیر ایشون، حالا تعبیری که بین ایشون و مرحوم میرزا عنوان شده که شک در این است که این واجب عدل داره یا نداره، همون عدل محتمل، العدل المحتمل وجوبه، این قدرت بر انجامش داشته باشیم، بتوانیم انجامش بدیم. اما اگر عدلی است که قدرت بر انجامش نداریم، خب این تخییر معنا نداره، این همین واجب خودش تنها میمانه. مثل نماز فرادا، حالا نماز فرادا ایشون اینجا مثال نزدن، مثل عتق. عتق ما اینجا میدانیم، یا صوم مثالی که خودشون زدن، صوم میدانیم اینجا واجبه، نمیدانیم عدلش اطعام عشرت مساکین هست یا نیست، الکفاره قسم مثلا یا امثال اینها. در اینجا اگر من قدرت بر اطعام عشرت مساکین ندارم، خب این فقط واجب برای من همین صوم میشه دیگه، این میشه تعیین. ولذا تخییر قوامش به این است که من قدرت لازم برای اتیان به همه اعدال رو داشته باشم. البته خب این یه تذکر خوبیه، اما ربطی به اساس بحث نداره. در همه واجبات اینجور هست که اگر من در واجبات تخییریه، این رو بعدا خواهیم گفت، اگر قدرت از بر بعضی از اعدال نداشته باشم، اون عدل منتفی میشه. یعنی مثلا سه عدله، مثل الان در کفاره عمد، عتق رقبه است، اطعام ستین مسکینن و صوم ستین یوم. خب عتق رقبه که امکان نداره دیگه، اگر رقبه‌ای وجود نداره ممکن نیست، ولذا تخییر بین همون دوتا میشه. اگر به فرض اتفاق بیفته که صوم هم برای این آقا امکانش نیست، خب منحصر میشه در اطعام ستین مسکینن. اینجا به اصطلاح تعیین به مقتضای اصل نیست، تعیین قهریه، از باب فقدان قدرت بر بقیه اعدال هست. کما این که اگر یک واجب داشته باشیم و قدرت نداشته باشیم، خب منتفی میشه. صوم بر من واجبه اما من قدرت بدنی برای اتیان به صوم ندارم، خب این وجوبه ساقط میشه. این علی ای حال حالا تذکریست ایشون عنوان فرمودن. ایشون بعد میفرماین اما قسم دوم، قسم دومی که ایشان تصویر کردن و تصویر ایشان نیست، تصویر مرحوم میرزا هست به این عنوان، ولو میرزا در همه این اقسام سگانه قائل به تعیین شدند و نظر مرحوم آقای خویی در قسم اول مقایر بود با نظر مرحوم میرزا. در قسم دوم که ایشون عنوان می‌فرمایند، قسم دوم در جایی است که به تعبیر ایشان دوران امر بین تعیین و تخییر باشد، اما در مقام حکم ظاهری و حجیت، نه در مقام حکم واقعی و جعل، در مقام حکم ظاهری و حجیت. خب ایشون میفرمایند که در اینجا خیلی قرص و محکم مرحوم آقای خویی میفرمایند که فل حکم فیه التعیین. بعد مثالی که اگر خاطرتون باشه خود مرحوم آقای خویی زده بودند در اینجا، مثل تقلید که دوران امر است بین این که معیناً باید تقلید از اعلم بکنه یا از هر مجتهدی ولو اعلم هم نباشه میتوانه تقلید بکنه. تعدادی از مجتهدین هستن، یکی از اینها اعلمه. آیا من تخییر دارم بین این مجتهدین؟ همین مقدار که عادل بود، مجتهد بود، قدرت بر استنباط دارن همشون، من تقلید بکنم؟ یا باید برم سراغ اون کسی که اعلم هست، که اعلم از نظر ما اقوا استنباطن و اقوا دقتن در استنباطه، سراغ او باید برم. این مثالی بود که ایشون عنوان فرمودن. نکته ای که در اینجا مهم هست، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، چون قصه مقام حکم ظاهری است و مقام حجیت، تمام بحث رو آوردن در دائره حجیت. یعنی ایشون می‌فرمایند در اینجا در واقع برگشت امر به این است که تقلید به اصطلاح اعلم مسلما مجزی هست و واجبه. حالا نه به عنوان اعلمش، آیا نمی‌دانم این تقلید اعلم که بر من واجب شده عدلی دارد که این عدل عبارت باشد از تقلید مجتهد غیر اعلم؟ این اعلم مثلا فتاوای سخته، من میتوانم سراغ غیر اعلم برم یا نمیتونم؟ این تخییر هست. منتها تخییر رو عرض کردم، ایشون اینجور بر بگردونن، این تقلید اعلم واجب، اما آیا عدلی دارد به عنوان تخییر غیر اعلم یا عدل نداره؟ ایشون میفرمایند تا شک کردیم که عدلی داره یا نه، عدل در وجوبه، من عامیم، باید تقلید بکنم. اگر تقلید اعلم نکنم، آیا میتوانم تقلید غیر اعلم بکنم؟ عدل اینه، این شک دارم درش. وقتی که شک دارم، شک من برگشت میکنه به شک در حجیت. در اینجا چرا شک در حجیت؟ چون ما در مقام حکم ظاهری هستیم و داریم بحث میکنیم، در مقام حجت هستیم نه در مقام حکم واقعی. قیام حجت برای ما عند الجهل بالحکم الواقعی کفایت میکنه. اینجا قول اعلم و فتوای اعلم حجیتش ثابت، فتوای غیر اعلم حجیتش مشکوک. ایشون میفرمایند که ما در بحث حجیت و در به اصطلاح زنون این رو مفصل گفتیم که شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. اگر اینجا در این عدل شک داشتیم در وجوبش، یعنی لیس به حجتین، مجرد و شک فل حجیه، این کافی هست در عدم حجیت. این اساس فرمایش مرحوم آقای خویه. بنابراین در اینجا حجیت این عدل ساقط، نتیجه این که فقط یک واجب بمونه و اون هم تقلید اعلمه، این هم میشه تعیین. حالا ایشون هم دیگه نعناداغ شب زیاد میکنن که هر چیزی که در حجیتش شک کنیم، حالا شبهه حکمیه باشه، شبهه موضوعیه باشه، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمی، هر چی که میخواد باشه، اینجا دیگه در مقام عمل نمیتوانیم بهش اعتماد کنیم. ولا یسه و اسناد و معداه الالمقل. این فقط من اینجا یه توضیحی رو عرض میکنم، در مقام نقد ما نیستیم، نقد رو بعدن میاریم. و اون این که در اینجا خود آقایون که بخوان فکر کنن یا کار کنن یا مطالعه کنن روی این جهت، به این نکته عنایت داشته باشن که اولا چرا ما در بس بحث رو ببریم روی حجیت؟ به چه مناسبت قبل از هر چیزی بحث رو ببریم دائر مدار حجیت که دستمون رو از همه جا کوتاه بکنه؟ خب بله این هست، شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. اما تصویر مطلب واقعا اینجوره؟ اول اینکه ما در مقام، خاطرتون هست در بحث دوران امر بین اقل و اکثر در اجزا و در شروط، این بحث رو ما داشتیم که برگشت کار در این دوران و در این شک الى اعتبار المولا هست. هست یا نه؟ تمام دردمون اینه که مولا آیا اعتبار کرده به نحو تخییر، یعنی جامع رو اعتبار کرده یا خصوصیت رو اعتبار کرده؟ درست شد؟ در مقام حکم واقعی و جعل این معنا واضحه، اما در مقام یه سوال ما داریم، این سوال رو حالا بعدا جوابش رو میدیم از آقای خویی، یک سوال ما داریم، این که آیا ما در موارد حکم ظاهری اعتبار شرعی نداریم؟ اعتبار شرعی هست یا نیست. در حکم واقعی مقام جعله، جعل فی الواقع و نفس الامر، و اونجا اعتبار شارع میاد در مقام جعل. اما اگر حکم واقعی رو من به جهل داشتم، حکم ظاهری که صحبتش رو میکنیم، حکم ظاهری اعتبار شارع نیست، اونم اعتبار شارعه، منتها اعتبار شارعه در مقام ظاهر. یک اعتبار شارعه در مقام واقع داره، یک اعتبار در مقام ظاهر داره. میگه اگر به حکم واقعی من رسیدی که اون اعتبار واقعی رو عمل کن، اگر اون اعتبار واقع برات مجهول شد، این اعتبار ظاهر رو برات کردم و این رو حجت قرار دادم، این اعتبار رو شارع حجت قرار داده. تنها تفاوتی که اینجا داره این است که نسبت به حکم واقعی وقتی شما اتیان کردید، این دیگه مسلماً اجزاء هست و جای حرف نیست، چون حکم واقعی بوده، شما هم علم داشتی، شما هم بهش عمل کردی، دیگه مشکلی نیست. اما در حکم ظاهری مشکلمون اینه که شارع اعتبار ظاهری که داره، این اعتبار ظاهری دائم المطابقه با واقع نیست. مثلا شارع آمده اعتبار کرده معدای خبر ثقه را، اعتبار کرده، اما خبر ثقه دائم المطابقه با واقع نیست، ولذا اینجا المنجزیه و المعذریه درست میشه. اگر این مطابق با واقع در آمد، همون واقع رو تنجیز میکنه، یه چیزی قبال واقع نیست. اگر با واقع منطبق نبود، معذر هست برای من، من در مقام جهل به واقع بودم، اینم همین مقدار بوده که دستم رسیده آوردم، معذره، من عذر دارم برای ترک واقع. حجیت اینه، یعنی در مقام اعتباری که شارع در مقام ظاهر گذاشته که این اعتبار دائم المطابقه با واقع نیست، من در مقام ظاهر در مقام جهل به حکم واقعی مأمور به این ظاهرم، ولذا ما یه عمری به این روایات و فتاوا عمل میکنیم، تا آخر عمر هیچ وقت هم حکم واقعی برامون معلوم نمیشه. حجت برای ما حجته، حالا یا معذره یا منجزه. اما این حجیت معناش این نیست، حجیت به این معناست، معذریت و منجزیت، معناش این نیست که شارع در اینجا اعتبار نداره. خب وقتی اعتبار داره، من در همین معدای خبر اگر شک کردم که آیا در این معدای خبر وللعوام ان یقلدو، حالا این خبر رو تمام گرفتیم، من کان من الفقها ها سائنا لنفسه، چجور وللعوام ان یقلدو، اگر من در اینجا تردید پیدا کردم که آیا امر که می فرماید للعوام ان یقلدو، اگر چند نفر این شرایط رو داشتند، من کان من الفقها ها، اول فقیه باشه، غیر فقیه رو بذاریم کنار، سائنا لنفسه، حافظن لدینه، تارکن لهوا، مطیعن لامر مولا، خب اینا تعدادی شدند. حالا که تعداد شدن، مجموعه اینا، آیا این للعوام ان یقلدو رفته روی جامعه بین اینها؟ یعنی هر کدوم از این افراد رو من بردارم تقلید بکنم کفایت میکنه؟ یا این که للعوام ان یقلدو این حکم رفته رو خصوص اعلم، یعنی در بین این جامعه و این افراد مجتهدین یک اعتبار خصوصیت اضافه ای شده و اون خصوصیت اعلمیته، آیا شارع اونجور کرده یا اینجور کرده؟ هست یا نیست؟ اعتبار دیگه، شارع اعتبارش رفته روی جامعه یا رفته روی خصوصیت، این چه فرقی با حکم واقعی میکنه؟ چه تفاوت میکنه؟ که شما بلا فاصله حجیت رو پیش بکشید و بیاد در اینجا بفرمایید اصالت و تعیین هست و در همه موارد تعیینه، نه، در اون نقطه‌ای که عرض کردم، حالا وارد نقد شدیم، در اون نقطه‌ای که دوران امر بین تعیین و تخییر هست، اون نقطه، نقطه اعتبار شرعه، ما در تعیین و تخییر، در اقل و اکثر، اجمالمون، تردیدمون، دورانمون برمیگرده به ناحیه اعتبار. عرض کردم از ناحیه اعتبار که اجمال میاد سرایت میکنه به متعلق، و الا خود متعلق اجمالی درش نیست، از ناحیه اعتبار این اجمال پیدا میشه. این اعتبار عیناً در حکم ظاهری و حجت هم هست. بله، حکم ظاهری رو اسمش حجت گذاشتیم چون دائم المطابقه با واقع نیست. معنای حجیت اینه، یعنی برای من معتبر این اعتبار با اینکه دائم المطابقه با واقع نیست، وظیفه منه. اما وظیفه منه معناش این است که در اینجا دیگه اعتبار نیست، اعتبار در اینجا در معدای این خبر للعوام ان یقلدو روی جامع یا خصوصیت نرفته دیگه، جور دیگه شده. خب این جامع اینه، همونجا جامع یا جامع حقیقی داریم یا جامع انتزاعی که خود آقای خویی فرموده. در جامع انتزاعی هم همینجور، یا حکم رفته رو احد مجتهدین جامع انتزاعی، یا حکم رفته روی احد مقید به خصوصیت اعلمیت. این اعتبار زائده. اگر اعتبار زائد شد چرا اینجا براءت نتونیم جاری کنیم نسبت به اعتبار خصوصیت در دوران امر؟ درست شد؟ این حالا فرمایش ایشون. ایشون همین مقدار قسم دوم رو تمام میکنن، قسم اول با اون تفصیل و صور، قسم دوم رو همین مقدار مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تمام فرمودن که البته عرض کردم مورد قبول ما نیست. ولی لذا ما خودمون وقتی بخوایم وارد بشیم و بحث بکنیم میایم میگیم چون در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام اعتبار شرعه، ولی لذا این تقسیم بندی ها که ناینی کرده به جایی نمیرسه، یک دورم بیشتر نداریم. برگشت دوران به اعتبار هیچ فرقی هم، بله اعتبار تارتن حکم واقعی است تارتن حکم ظاهری، اما فرقی نمی کنه فی ما هو المهم و فی المقام. از نظر بحث ما در مقام دوران یک قسم بیشتر نمی مانه. حالا جعل میاریم در مقام عروض وجوب، اما در حکم ظاهری هم عروض وجوبه، جعل منتها جعل ظاهری است. در حدیث ثقه جعل وجود داره، للعوام ان یقلدو جعل وجود داره، اما جعل در مقام ظاهر. هیچ فرقی در این حیثیت حکم واقعی و حکم ظاهری با هم دیگه ندارن. حالا این یک جعل یعنی چی؟ یعنی مولا بیاد اعتبار بکند، تو همون حرفایی که زدیم یه مبانی رو تکرار نکنیم، ما یا مبنای ایجاد رو قبول داریم یا مبنای اظهار رو، توجه فرمودید. مولا یا ایجاد می کند اعتبار را یا اظهار می کند اعتباری که در نفس خودش تنقیحش کرده. دو تا مبناست دیگه. ما ایجادی هستیم، آقای خویی اظهاریه مثل مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه. یعنی حکم عبارت می شود از اظهار اون اعتبار نفسانی، به اصطلاح مبرز، ابراز، مبنای ابراز میگن اسمش رو. ما قائل به ایجاد هستیم؟ نه، در اینجا شارع خودش با همین به اصطلاح گفتنش ایجاد میکنه اعتبار رو، نه لازم نیست سابقه داشته باشه، تصور متعلق میکنه و ایجاد میکنه اعتبار رو. خب این در اصل حکمه. معنای حکم و جعل عبارت از این است که شارع چنین اعتباری رو انجام بده. این اعتبار رو شارع تارتن در مقام واقع داره، وقتی نشسته بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه اعتبار داره درست میکنه. درست شد؟ اونجا یه حالت اتوماتیکی هم وجود داره دیگه، کفایه یا تو نره مرحوم آخون، مبانی مرحوم آخون. در اینجا اگر اعتبار اعتبار مصلحت باشه و مصلحت ملزمه باشه، خود به خود وجوب درست میکنه، اعتبار وجوب درست میکنه. مفسده باشه، مفسده ملزمه باشه، حرمت درست میکنه در اون مقام. درست شد؟ اما گاهی از اوقات مصالح و مفاسد نفس الامریه منشأ اعتبار نمیشه، بلکه منشأ اعتبار جهات دیگه است، اون حکم واقعیه. مثل اینکه من جهل به حکم واقعی دارم، جهل به حکم واقعی دارم، شارع برای اینکه آمده در اینجا این مکلف در هیچ حالی دستش از حکم من نباید کوتاه باشه، اگر دسترسی به حکم واقعی داره که میره سراغ حکم واقعی، اگر دسترسی نداره خب یه کاری باید براش بکنم. کاری که میخوام براش بکنم اماره میاد درست میکنه، اماره اعتبار شارعه. ولذا ما در بحث زنون و در امارات حرفمون چیه؟ اماره، اماره عبارت هست از دلیلی که خود شارع میاد اعتبارش میکنه. ما اماره در دنیا در بین عقلا زیاد داریم، همشو شرع که اعتبار نکرده. خود قیاس هم اماره است اما شارع اعتبارش نکرده. اگر شارع آمد اعتبار کرد اماره ای رو، معنای اعتبار چیه؟ اماره طریقه، یعنی یه راهی رو آمد اعتبارش رو روش گذاشت، یعنی این راه رو اگر رفتید من قبول میکنم در ظرف جهل به واقع. اما این راه همیشه برخوردش با واقع نیست، برخورد یعنی مطابقتش با واقع نیست، تارتن عدم مطابقت هست. اینجا در این مطابقت و عدم مطابقت منجزیت و معذریت درست میشه. اگر مطابق با واقع درآمد، ما دوتا حکم نداریم، یه حکم ظاهری یه حکم واقعی، هر دو به یه مطلب، نه یه حکم. این ظاهری میره کنار، فقط واقع رو ارائه میده، تاریخ در واقع تاریخ الواقع میشه، درست شد. اما اگر خلاف در اومد، اگر خلاف در اومد، این دیگه مطابقتی با واقع نداره، واقع رو هم که نشون نمیده. این حکمی هم که من در آمده و من بهش عمل کردم، در واقع یک اعتباری در مقابل واقع که نداره، فقط فایدهش معذریت منه، درست شد. این داستان منجزیت و معذریت حجیت اسمش رو میگذاریم، حجیت رو درست میکنه، درست. ولذا مثل مرحوم آقای خویی، حرف ما اینه، اینجا اینو عنایت فرمان، مثل مرحوم آقای خویی که از اول میاد دست میگذاره رو حجیت، این حجیت رو شما نتیجه رو آمدید گرفتید. این حجیت از کجا پیدا شد؟ این حجیت نتیجه اعتباری است که از ناحیه شارع در مقام ظاهر، یعنی در مقام جعل طریق، مگه نیست؟ مگه جعل معدا نمیگید اونجا در بعضی از مبانی؟ در مقام جعل طریق چرا اون قبلش رو نرفتید شما؟ ما تردید و اجمال در حجیت نیست، تردید و اجمال در اعتبار مولا در مقام ظاهره، درست شد؟ وقتی تردید در اعتبار مولا در مقام ظاهره، اونجا مثل همین مثالی که زدن، آیا جامعه بین المجتهدین حائزین للشرائط این متعلق حکم در تقلید هست، در وجوب تقلید، یا نه جامع مع الخصوصیه احد المجتهدینی که اعلم باشه؟ این مثال صحیح اینه، همونجور که خودتون فرمودید، نه اینکه در اینجا وجوب تقلید اعلم رو میدانیم بعد شک داریم که آیا تقلید مجتهد غیر اعلم عدلش هست یا عدلش نیست. از کجا شما وجوب تقلید اعلم رو میدانید؟ جذب نداریم، در مقام دوران جزء دوران ماست. اینجا توجه میفرمایید، مثالی که ایشون خودشون زدن با مطلبی که اینجا میفرمایند اصلا انطباق نداره. ما علم نداریم به وجوب تقلید اعلم، بعد شک کنیم که آیا تقلید مجتهد غیر اعلم عدلش هست یا عدلش نیست. نه، علمی که ما داریم فلل عوام ان یقلدو، حداقل جامعه، جامعه بین مجتهدین حائزین للشرائط، به این جامعه من علم دارم. اما خصوصیت که اعلم بودن او باشد، این مورد شک منه. ولذا دوران امر بین تعیین و تخییر، اینات فرمودید. در اینجا همون قصه‌ای که شما نسبت به حکم واقعی فرمودید باید اینجا بفرمایید، این همون مطلب، خودتون فرمودید اونجا تخییره، اینجا هم تخییر میشه، چرا تعیین؟ این حالا عرض کردم مرحوم آقای خویی خلاصه اینجا فرموده بودن و خیلی سریع و با عجله اختیار فرمودن تعیین رو و دست بردن روی حجیت. خب بله درست هم هست، یک کسی هم که خیلی عمق نداشته باشه در اصول نگاه بکنه ببینه بله شک در حجیت مساوی با عدم حجیت، شکی نیست. اما این حجیت معنا چیه؟ از کجا آمد؟ ریشهش کجاست؟ اینا رو خب اینم فکر کنیم دیگه. بنابراین اصلا این تقسیم، حالا ما به آقای خویی رضوان الله علیه اشکالش رو میکنیم، اما اشکال به مرحوم میرزا برمیکرد. مرحوم میرزا چرا جدا کرده؟ دو تا قسم نیست اینا، یه قسم داریم، یک. اما قسم سوم، در قسم سوم به قول معروف که اصلا این آیا داخل در محل نزاع هست یا محل نزاع نیست، که این خیلی حالا اشکال قوی تر داره، از نظر مرحوم میرزای نائینی دوران امر بین تعیین و تخییر هست در مقام امتثال. در مقام امتثال دیگه مقام جعل نداریم، اعتبار شارع اینجا نداریم، بلکه دبران امر از این جهت هست که عارضی است، اصیل نیست. حالا این تعبیرات رو من میکنم که بعد حرفایی که میزنیم واضح‌تر بشه. اینجا دبران امر اصیل نیست در مقام امتثال. اصیل نیست یعنی چی؟ یعنی بر نمیگرده به یک اساسی. ما در خود اصل بحثی که اینجا داشتیم در قسم اول و دوم، دوران امر و اجمالی که ما داریم برمیگرده به اعتبار شرع. اعتبار چجور کرده؟ اعتبارش رو جامع رفته یا اعتبار رفته رو خصوصیت؟ همون حرفی که از اول زدیم. اما اینجا اصلا دوران امری در مقام اعتبار نداریم، شکی در مقام اعتبار نداریم، همه چیز معلومه. بنده در اینجا عرضم به حضورتون که واقع شدم در مقام امتثال، هیچ شکی هم در هیچ ناحیه‌ای در مقام اعتبار ندارم. منتها در اینجا مثل حالا انقاض غریق، مثال شرعی نیست اما مثال راحت دیگه، مثال تو شرعیات پیدا کنیم سخت‌تره. مثل انقاض غریقین، انقاض غریقین خب شرعیتش به این صورته که من حفظ جان مؤمن برای من واجبه، این رو توجه داشته باشیم. حالا تو این قضایا که ما دیدیم این طرف داره میسوزه یا نمیدونم آوار سرش خراب شده، من واجب جانش رو نجات بدم، این واجبه، اینو توجه داشته باشیم. این حفظ جان مؤمن واجبه. حالا بگذریم از این که بعضیا سرایت میدن حفظ جان انسان، حتی به حیوان میکشونن، یه حیوان رو دارن عرضم به داره میسوزه، من بشینم تماشا بکنم و بخندم و عرضم به حضورتون که چیز کنم؟ نه، این اول کلام علایه ها. درختی که داره خشک میشه، بزرگان ما فتوا میدن آبی که میخواد باش وضو بگیری بریز پای درخت که خشک نشه برو تیمم کن. اینا یه چیزاییست که مخفول مونده ها، اینا بهش توجه نشده. ما این حرفا رو داریم، ما این نیست که ما داعشی نیستیم که تا کسی نگفت اشهد الله اله الا الله یا علی بزنیم گردنش و خونش هدر. ما نداریم اینجوری، حتی خدا رو قبول نداره، توجه داشته باشین. مشرک نجس باشه، حالا نجاستش چه نجاستی است اون در بحث طهارت داشتیم کار نداره، اما این که بزنیم بکشیمش این اول چرا به چه مناسبت؟ این مشرک بوداییه، هندوه، یعنی چی بزنیم بکشیم؟ این مسئله ایست که آقایون الان از اسلام دارن در میارن، این نیست، این اسلام نیست، این اسلام داعشه. اونا وهابیت، عرضم بزرگتون که محمد ابن عبدالوهاب قبلش به اصطلاح سلف غیر صالحشون، عرضم بزرگتون که و بعدم این خلف غیر صالح از اون سلف گرفته، همشون دیگه فرق نمی کنه. در اینجا دو تا غریق ما داریم، انقاض هر دوش بر من واجبه، درست شد؟ منتها من قدرت بر انقاض هر دو ندارم. وقتی قدرت بر انقاض هر دو ندارم، یکی رو قدرت دارم اما دوتا رو قدرت ندارم. خب اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر از این ناحیه پیدا میشه. اولا اگر هیچ رجحان این دوتا با هم ندارن، خب دقت بفرمایید که چجور به زور ما میخوایم این قسم رو داخل کنیم در دوران ام بین تعیین و تخییر، ولو هست یه جاهاییش. ما در اینجا این دو نفر هستن، هر دو رو میخوایم انقاض کنیم، نمیتونیم، یکیشون رو میتونیم. خب وقتی دو تا هستن هیچ رجحانی هم بر هم ندارن، من یکی از اینها هر کدوم دلم خواست، این تخییره، اینو میخوام نجات بدم. قدرتی که میتوانم اعمال بکنم و توان دارم در مورد یکیشون اعمال میکنم، نجاتش میدم، درست شد؟ در اینجا هیچ کس شکی در تعیین نداره، خب تعیین دهی عذر میخوام، در تخییر نداره. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح که قبیحه، من بگم این یا او معینه، نه، یکی از این دوتا هر کدوم دلت خواست، این ترجیحی نداره. اگر آمدیم در اینجا، این تخییره، اگر آمدیم در اینجا یکی از دو واجب در مقام امتثال اهم بود از واجب دیگر، مثل جایی که مثلا وجوب حج ما داریم، این معارض تزاحم میکنه این با یک واجب دیگری، مثل اینکه الان عرضم به حضورتون که وجوب حج هست فرزن، حالا مثال این مادر من هم مریضه، من بعد وایسم اینجا پرستاریش بکنم یا چه کنم، از اون طرف هم وجوب حج هست، من نمیخوام اینجا فتوا بدم ها، که حتما در اینجا حج اهمیت داره نسبت به این قصه، نمیخوام بگم. حالا فرض مثال، شما مثال بهتر بزنید دیگه. در اینجا اگر آمدیم گفتیم وجوب حج اهمه، حجت الاسلام اهمه، البته در اینجا در اصل مثالم اشکال هست، چون من واجب است اقدام بکنم برای کار مادر و اینجا امتناع شرعی پیدا میکنم، یعنی وجوب حج مبتلا به مانع میشه، تزاحم نیست. حالا در یه جا همون انقاذ یه مثال صاف بزنیم که مشکل نداشته باشه، همون جا یکی از دوتا نبی باشه، خلافند آقا که یه بیان دیگری نسبت به اون نبی فرمودن، یکی از اینها نبی بود، خب اهمه دیگه، دو نفر دارن غرق میشن، یکی نبیه یکی آدم معمولی و عادیه. در مورد اهم، در مقام تزاحم، این یه قاعده کلیه که ما در مقام امتثال اگر دو حکم آمدن با هم دیگه تزاحم کردن، تزاحم اصطلاحاً وقت گذشت، تزاحم تنافی دو تا واجب در مقام ملاک هست به خلاف تعارض. در مقام ملاک با هم دیگه درگیر هستن، این میگه این ملاک رو باید تحقق بدی، اون میگه اون ملاک رو باید تحقق بدی. در تعارض در مقام دلالت تنافی هست، در مقام اثبات و دلالت در اونجا. در اینجا خب هر دو ملاک دارن، هم این آدم عادی ملاک داره برای نجات، هم اون نبی ملاک داره برای نجات، اما یکی از اینها اهمه. خب در اینجا من لازم هست این اهم رو انجام بدم، اینجا مقتضای قاعده میشه چی؟ میشه تعیین. در مقام تزاحم گفتیم یکی از مرجحات باب تزاحم، در باب تزاحم در اصول آقایون درست بحث می کنن، یعنی مثل تعارض بحث نکردن، نه یه بابی داری به نام تزاحم. تزاحم یه مرجحاتی هم داره خودش، این مرجحات هم مستقیم باز بحث می کنن. متعرض این مرجحات بعضی ها شدن، مثلا میرزای نائینی انصافا خوب متعرض شده در این مقام، اما به قول معروف ما اینجا دیگه روایت که نداریم، من درآوردیست، یعنی باید اون جهات عقلی و عقلایی رو بسنجیم که چه چیزایی میتواند در اینجا مرجح باشه، ولی روایت نداریم، که به خلاف باب تعارض که ما نص داریم در باب مرجحات، در اینجا نص نداریم. خب اینجا یکی از مرجحات باب تزاحم اهم و ملاکن مقدم میشه بر غیر اهم، اینجا هم حرفی درش نیست، اینجا تعیینه. یک جایی که اینجا محل بحث میشه عبارت از این است که اگر احد الواجبین اهم نباشه اما محتمل الاهمیه باشه، محتمل الاهمیه باشه، توجه فرمود؟ محتمل، احتمال اهمیت، آیا در اینجا همون حکم تخییر باقیه یا محتمل الاهمیه مقدمه؟ اینجا میشه دوران هم بین تعیین و تخییر، توجه فرمودی؟ در مقام امتثال میشه دوران هم بین تعیین و تخییر، اما این دوران هم بین تعیین و تخییر اجمالش، دورانش از ناحیه اعتبار شارع نیامده ها، این از ناحیه فقدان قدرت من آمده، چون عجز دارم از این که هر دو رو بتونم انجام بدم، اگر من عجز نداشتم هر دو رو نجات میدادم، اما عجز دارم یکی رو میتونم نجات بدم، چون عجز دارم بین این دوتا باید انتخاب بکنم، اهم مقدمه، او وجه عقلی داره، اما اگر هیچ کدام اهمیتی نداشته باشن تأخیره، اما یکی اهم نیست اما محتمل الاهمیه هست. مرحوم آقای خویی به نحوی در اینجا به قول معروف خیلی همچنین، حالا بعد عبارت ایشون رو باید بخونیم، میفرمایند در اینجا شکی نیست که جایز است اینجا تخییر و فلان، اما ما اگر محتمل الاهمیه رو مقدم نداریم ممکنه اونجا در مقام به اصطلاح امتثال شک پیدا بشه که آیا عمل کردیم یا از این حرفا میزنن و اساس استدلالی اونجا ندارن. البته اینجا دوران هم بین تعیین و تخییر یکی از موارد گرفتاری ما هست، اما این غیر از مورد بحث ماست، ما مورد بحثمون دوران هم بین اقل و اکثر که کشیده شد جاییست که برگرده به مقام اعتبار مولا، نه در مقام عمل. در مقام عمل اینجا کار غیر اونه، ابزار کارمونم غیر اونجاست، توجه فرمودید، ابزار کار غیر اونجاست. اینجا در مقام امتثال ببینیم آیا در مقام امتثال اینجا براءت داریم یا اشتغال داریم. اگر اشتغال باشه باید محتمل الاهمیه رو آورد، براءت اگر باشه نه، تخییر سر جای خودش هست. این مسئله است که خود آقای خویی هم خیلی همچین با تردید حرکت میکنن، تو عبارتشون هم خواهم گفت. این موضوع هم کلن از دائره بحث ما خارجه، ولو ناچار از بحث هستیم. و مهمتر از همه وقت گذشت در همین مسئله تقلید اعلم، اگر این آقا اعلم نیست اما محتمل الاعلمیه هست، اگر ما در اینجا قائل به تعیین شدیم بعد بریم سراغ محتمل الاهمیه، اگر اینجا تعیین رو قبول نکردیم حکم به تساوی میکنیم. اگر که حقم همینه، اگر اعلمیه در کسی احراز شد یا تعیین در تقلید، اما اگر احراز نشد احتمال فایده نداره، مثل بقیه است، حکم به تساوی میشه. بعضی ها خیال میکنن در تقلید مشاهدین بعد احراز کرد تساوی رو، نه، تساوی احراز نمیخواد، اعلمیت احراز میخواد. اگر اعلمیت در یکیشون احراز شد یا تعین، اما اگر احراز نشد حکم به تساوی میشه، ولو فی الواقع با هم مساوی من جمیع الجهات نباشن، اما حکم به تساوی میشه. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.